بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبانگاه نیک. من علی درستکار و این سیم و زر از شبکه 4 تلویزیون. سیم و زر برنامه ایست که هر یک شنبه و پنج شنبه به صورت مرتب و مداوم از ساعت 10 تا 11 شب حدوداً به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه و فردای اون روز و اون شب، یعنی دوشنبه ها و جمعه ها، هم در قبل از ظهر تکرار و بازپخش میشه. پنجشنبه شب ها افتخار داریم در حضور آقای دکتر امیرعباس علیزمانی بحث معنای زندگی میکنیم و یک شنبه شب ها در حضور آقای دکتر خسروپناه بحث چیستی دین و چرایی دین میکنیم. در مناسبت ها همگاهی خدمت شما میرسیم به صورت ویژه و متفاوت. اما امشب بران این تا درباره معنای زندگی بحثمون رو با استاد علیزمانی عزیز ادامه بدیم. هفته پیش در پنجشنبه گذشته درباره ارتباط اصیل و غیر اصیل با دیگری اصیل و دیگری غیر اصیل صحبت کردیم، اما فقط رسیدیم به اینکه طرح موضوع و طرح بحث کنیم. برای این هفته آماده هستیم که درباره خود ارتباط اصیلش و غیر اصیلش صحبت کنیم و انشالله اطلاعاتی رو در اختیار بگذاریم. من هم آماده هستم تا فرا بگیرم از حضور استاد. از تون دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
تمام نیکی هایی که حکمت برای ما به ارمغان می آورد، دوستی پربهاترین و با ارزشترین این نیکی هاست. پیش از آن که چیزی بخوری یا بیاشامی، خوب ببین با چه کسی می خوری یا می آشامی، نه این که چه میخوری یا میهاشامی، زیرا غذا خوردن بدون دوست چیزی نیست جز زندگی حیوانی.
من در آغاز برنامه و پیش از عرض ادب خدمت آقای دکتر علیزمانی، لازم میدانم خدمت شما صادقانه و صمیمانه مثل همیشه تشکر کنم برای پیام هایی که می فرستید. جدن و جدن پیام هاتون سرشار از نیروی مثبت و نشاط و انگیزه مضاعف هست برای هر کدام از ما در مجموعه این برنامه. نکته دیگر این که اعتماد می کنید، سوال هاتون رو از ما می پرسید، ممنون و متشکرم. ولی عرض می کنم که بعضی از پرسشاتون البته مرتبط با بحث هامون نیست، به همین دلیل با عرض معذرت فرو میگذاریم. اما بعضی از پرسشاتون هم هست که قابلیت بحث در برنامه داره. این هفته یک کمی تغییر میدیم. ما در ابتدای برنامه خدمت آقای دکتر علیزمانی انشالله اصل بحثی که برای این جلسه در نظر گرفته شده است رو خواهیم شنید و در حدود 20 دقیقه پایانی برنامه هم مروری بر پیام های شما خواهیم کرد و هم یکی دو تلفن از شما خواهیم شنید که ببینیم اینطور چطور خواهد شد و نظر شما چگونه خواهد بود. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان جویای معنا، همه دیگران اصیلی که با حضورشان به ما معنا و اصالت می‌بخشند و امیدواریم انشاءالله در این ایام زیبای اردیبهشت و ماه شعبان در آستانه نیمه شعبان ولادت سرچشمه معنا و کانون امید و ظهور قرار داریم، انشاءالله بحث ما هم مبارک باشه به اسم ایشان و به اصطلاح به این ایام خوش و کم کم خرامان خرامان آماده بشیم به رفتن به ماه ضیافت معنا و حضور حضرت حق. من اجازه میخوام اگر اشکال نداشته باشه اول یه غزلی از حضرت مولانا رو بخونم که تا اندازه ای بحث ما ارتباط داره و جان کلام هست. عمر خوش در قرب جان پروردن است. عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. چون میدونید زاغ خیلی عمر درازی داره.
بله.
و الان تو همین تهرانی که خیلی از پرنده ها وقتی هوا آلوده میشه میرن، ولی زاغ خیلی پوست‌کلفت و مقاومه. عمر خوش در قرب جان پروردن است. عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. جور دوران و هر اون رنجی که هست، سهل‌تر از بعد حق و غفلت هست. زان که اینها بگذرند اون نگذرد، دولت اون دارد که جان آگه برد. ما که این را بیا ای شاه من، طالعم مقبل کن و چرخی بزن. یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. بعد تو مرگیست با درد و نکال، خاصه بعدی که بود بعد الوصال. در نزد جناب مولانا رنجی اساسی تر از رنج فراق و دوری از اون خود اصیل و عدم ارتباط با اون خود اصیل، هیچ رنجی از این جان گدازتر وجود نداره. یه جا داره میگه همچنان ای خواجه تشنیع زن، به کسی میگه که فقر و رنج و اینها طعنه میزنی، میگه این ترک هوا کین تلخی ده هست، لیک تلخی این ز تلخی بعد حق به هست. بدترین تلخی و بدترین تلخی ها دوری حضرت حق هستش. که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، اون تعبیر قرآن، کسی که از یاد من، حضور من، ارتباط من دوری بکنه، فان له معیشتا ضنکا. الان همه میگن چی من شده، مثلا چی شده واقعا، چرا همه چیز داریم ولی در زندگی های ما روح وجود نداره، گرما نیست، لب و لبابش به هم خوردن اون شبکه ارتباطی. این یه مقدمه بود خواستم عرض کنم.
خیلی ممنونم. من یادم هست که هفته پیش آیتور در واقع یک ترکیب رو به بحث گذاشتید و اون ارتباط با دیگری بود.
بلی.
اما روی هر دو جزء این ترکیب عنوان اصیل و غیر اصیل رو باز کردید.
درسته.
یعنی ارتباط اصیل و ارتباط غیر اصیل با دیگری اصیل و دیگری غیر اصیل. هم در تعریف اینها به نظرم باید صحبت بشه و هم در هر کدام از این اجزا. حالا این هفته میفرمایید که ارتباط رو میخواید بفرمایید.
ببینید راستش تمام این کارهایی که ما میکنیم، این بحثایی که الان ما این شبها خدمت بینندگان عزیز و در خدمت جناب ولی هستیم، باز من تاکید میکنم برای این ما یه زندگی زیباتری داشته باشیم، زندگی اخلاقی تری، معنوی تری و انسانی تری داشته باشیم. یکی از مهمترین چیزهایی که امروزه خیلی هم تو روانشناسی، هم توی فلسفه های اگزیستانس، هم توی حتی جامعه شناسی، تمام مسئله ارتباطه. واقعا ما در یه شبکه ارتباطی خیلی گسترده‌ای قوتور هستیم و موجوداتی ارتباطی هستیم، دارای کنش ارتباطی هستیم و زندگی ما را، افکار ما را، حرکات ما را، سکنات ما را اون شبکه ارتباطی به یه معنا میسازه. این ارتباط ها به اصطلاح مورد مداقه قرار گرفتن. از یه جهتی که به بحث ما مربوط میشه، ارتباط هایی که به معنا می انجامد، یعنی وقتی این ارتباط برقرار میشه شما معنای کمی دارید، معنا کمه، اندکه، یا معنا نداره زندگی شما، در اثر این ارتباط شما به معنا میرسید. ارتباط هایی که به اصطلاح معنا را کم میکنه، ارتباط هایی که معنا را زیاد میکنه، ارتباط هایی که
معنا را کج میکنه،
معنا را از بین میبره، منحرف میکنه، شبه معناست.
بله.
این مفهوم شبه معنا واقعا خیلی مسئله مهمیه. اینه که ما باید روی این ارتباط خیلی مداقه کنیم. ارتباط اصیل و غیر اصیل ما مطرح کردیم. قاعدتاً وقتی ما میگیم ارتباط اصیل و غیر اصیل، مطرح میشه که طرف ارتباط مهمه، ولی دو نکته در اینجا هست. یعنی وقتی یه ارتباط اصیله، هم طرف ارتباط اصیله، یعنی اون کسی که با او ارتباط برقرار میکنیم او باید اصیل باشه. اصیل باشه یعنی واجد ارزش‌های اصیل باشه. حالا ما اصالت را تو اون بحث‌هایی که ایام عید داشتیم خیلی به تفصیل بحث کردیم و روحش برمیگشت به این که اونی که انسان بودن انسان به اون هست، خود بودن ما به اون هست. وقتی میگیم من اصیل، یعنی اگر ما واقعا از یک وطن مألوفی آمده ایم، از عالم دیگری آمده ایم، روح جان به اصطلاح اصل، و ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، یا اونجا داشتیم که جا مولانا میگه کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه؟ تن خاکی تو. دیگری باید اون دیگری اصیل باشه. حالا باز من دوباره برمیگردم دیگری اصیل کیه. امشب بیشتر تکیمون رو اون نحوه ارتباطی، یعنی ارتباط ما با اون دیگری اصیل هم باید
اصیل باشه.
نحوه ارتباطی ارتباط اصیل باشه
که الان اشاره فرمودید که این ارتباط اصیل هم اون است که اولا به معنا بیانجامه،
به معنا و به افزایش معنا، من خودم را پیدا میکنم
و به خودم
چشمه خودم را پیدا میکنم، مسیر خودم را پیدا میکنم، غایت خودم را پیدا میکنم. اون ارتباطی هست که نتیجه اون ارتباط به اصطلاح مولانا جلال الدین، حالا من باز امشب هی سعی میکنم خودم را کنترل کنم زیاد به حاشیه نرم، ولی به اصطلاح آخر قصه کنیزک و پادشاه اون داستان عشق سوری را، عشق صورت را مطرح میکنه. یه رابطه غیر اصیل در واقع حالا بین کنیزک و پادشاه و کنیزک و زرگر که انشاءالله در یه مجال دیگری من این توضیح میدم. بعد آخرش میگه عشق اون زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزاید ساقی است. بعد میگه عشق کسی را بگزین که انبیا با عشق او به جای رسیدن، با عشق او هست که این کار و کیا، این کار و بار پیدا کردن. بله بله. بنابراین یک مسئله اون دیگریه باید اصیل باشه، یکی هم اون نحوه ارتباط. چرا؟ چون اگه اون نحوه ارتباط غیر اصیل باشه، حتی با دیگری اصیل، حتی با حضرت حق، اگر ما نحوه ارتباط ما با حضرت حق از حق اصیل تر و کامل تر و به اصطلاح زیباتر و اینها ما نداریم، ولی اگر نحوه ارتباط ما با حضرت حق ارتباط زیبایی نباشه، ارتباط درستی نباشه، چگونگی این ارتباط و شیوه این ارتباط ارتباط درستی نباشه، ما به نتیجه نمیرسیم.
پس همینطور پس هر جو صحبت از ارتباط میکنیم در این بحثمون نحوه ارتباط،
نه امشب بیشتر، امشب به اصطلاح روی این تیکه داریم. حتی شما زیباترین معشوق، حالا من عشق حضرت حق را مثال زدم، عشق گرزین سر و گرزون سر از عاقبت ما را بدون شهر رهبرن. حتی در عشقهای زمینی، حتی در عشقهای انسانی، شما اگر به اصطلاح بلد نباشید نحوه را، به اصطلاح ادب عشق ورزیدن را اگر نداشته باشید، ادب نگه داشتن عشقتان را، ادب ارتباط را نداشته باشید، طبیعتاً هم خودت از بین میری، هم چه بسا اون را خراب میکنی، عشقت را خراب میکنی.
برای همینه که از بعضی از بزرگان اهل معنا ما مثلا کتابهای در باب آداب عبادت و مناجات،
ولی آداب مصاحبت، آداب رفاقت، آداب سفر، حتی آداب عشق ورزیدن مثلا،
آداب معرفت.
بله
متشکرم.
ارتباط اصیل ببینید،
میریم سراغ ویژگی ها.
بله بله، ویژگی های ارتباط اصیل. یکی از ویژگی های ارتباط اصیل که مهمترین ویژگی هست به نظر من اینه که این ارتباط دو سویه است. البته همین ویژگی ها مهمه. ارتباطی که یک سویه باشه، آمنانه باشه، مالکانه باشه، ارتباطی که مونولوگ باشه، یعنی من فقط حرف بزنم، جناب عالی فقط تسلیم باشی و حق سوال، حق اعتراض، حق گفتگو نداشته باشی، این ارتباط، ارتباط غیر اصیلی نیست. ارتباط یک سویه
از هر جهت دو سویه است.
ببینید
بده بستون هم اصابه.
بله دیگه، بده بستانه واقعا،
و اون کوچیکتره که مثلا ممکنه
اتفاقا یکی از چیزهایی که حالا تو ارتباط اصیل مطرح میکنن، حالا میرسیم انشاءالله تو بحث دوستی، میگن نحوه ای از هم افقی، نحوه ای از برابری، نحوه ای از هم سطح بودن باید باشه.
باید باشه.
بله بله، و الا مثلا جناب علی مثال زدید، این در عهد امیرالمؤمنین میگه سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید که من به راه‌های آسمان به زمین آشناترم، ولی طرف مثلا میان میپرسه موهایی که بر پشت علاقه من رویده مثلا چقدره. این فاصله معرفتی، این فاصله وجودی، یکی از چیزهایی که میگن تو ارتباط اصیل هست، ممکنه من فقیر باشم و شما دولتمند باشی، ولی به لحاظ معرفتی ما باید هم افق باشیم یا نزدیک باشیم یا ارتباط داشته باشیم، بنابراین بتونیم با هم گفتگو کنیم. در اون داستان حضرت خضر و موسی، حالا مثلا به حسب ظاهر ما تطبیق میکنیم بر خضر و موسی، در اونجا مثلا شما میبینید یک مشکلی وجود داره، چیزهای او میبینه این نمیبینه، چیزهای او تشخیص میده این نمیده، لذا این ارتباط ادامه پیدا نمیکنه، نمیپایه. بنابراین یکی از چیزهایی که در اینجا وجود داره دو سویه بودنه، و یکی این که اینا دیگری ابزار نیست. این خیلی مهمه، ما دو نوع رابطه داریم. یه رابطه ای که شما ابزار هستی برای من، من مثلا فرض کنم یه پروژه‌ای دارم، پایان‌نامه‌ای دارم، نمیدونم وام میخوام بگیرم، ارزش خدمت شما
کاری دارم.
مرتب به شما زنگ میزنم، با شما ارتباط دارم، قربان صدقه شما میشم، تا کی؟ تا زمانی که کارم به سامان میرسه و به انجام میرسه و بعد دیگه تمام شد. ارتباط وسیله و هدف، یعنی من خودم هدفم و شما وسیله ای. حتی گاهی وقتا دو طرف یکدیگر رو وسیله قرار میدن، یعنی این
برحال
آره دیگه، حالا میگن به اصطلاح بله به اصطلاح آقایان اهل سیاست که به اصطلاح زبان خود میگن برد دو سویه. ببینید اون مشکلی که سارتراش اصلا همین بود، همه رابطه ها رو ابزاری میکرد، حتی عشق میگفت دو طرف میخوان یکدیگر ابزار کنن، مملوک کنن و مسلط بشن. در مقابل این ارتباط، اون چیزی که من ازش تعبیر میکنم به جزء و کل، یعنی من و شما، این توی البته تفکر چیزم هست که نیمه هایی هستیم، من و عشقم نیمه هایی. میگن انسان اولیه مثلا یا اون انسان مثالی مثلا به شکل گردی بوده، بعد مثلا از وسط نصف شده، اون نیمه گم شده، بعد اون نیمه باید بیا در کنار این نیمه قرار بگیره تا با هم تکمیل بشن. به تعبیری که امروزی ها، یعنی کسانی که در باب عشق، فیلسوفان عشق در باب عشق بحث میکنن، میگن ما نیمه گم شده خود را که پیدا میکنیم، هر دو جز یه وی اورنس پیدا میکنیم. اینجا اونجا تعبیر، حالا من نمیخوام زیاد اصطلاحات انگلیسی را به کار ببرم، خیلی هم واقعا افتخاری نیست که مرتب تو برنامه اینا رو به کار ببریم. ما افتخار میکنیم به زبان فارسی که خدایگانی مثل مولانا و سعدی و حافظ، ولی گاهی وقتا یه اصطلاح لازمه. اون میگن آی دیزایره، یعنی من میخوام، مبنا منم، من میخوام این کارم انجام بده، اون وسیله و هدف. اما در اینجا میگن وی اویرنسه، یعنی یه نوع ما آگاهی. من و شما وقتی با هم عاشق و معشوق یه دنیای مشترک تشکیل میدن که مثل این که یکی میشیم، اون دو نصف به هم میرسن، جان و گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا. اینی که پیامبر به امیرالمومنین میگفت چی؟ تو برای من به منزله موسی برای هارون هستی. این تعبیر که تو میگه جان منی مثلا، ببینید این دوتا یکی میشن. وقتی که یکی میشن، خوشبختی او میشه خوشبختی این، ناراحتی او میشه ناراحتی،
کمال او کمال،
کمال این. بله بله. و لذا به اصطلاح وقتی که حتی ببینید مثلا راجع به حضرت زهرا ما داریم این تعبیر بسیار زیبا را، سلام الله علیها، که میگه رضایت فاطمه رضایت منه با حضرت حق، یعنی این ارتباط اینقدر زیبا و اینقدر کامل شده که رضایت او میشه رضایت خدا.
میگه بز اتمنی
من عزاها فقط عزانی. ببینید در عشق حقیقی رابطه جزء و کله، این یه ویژگی هست و هدفه، دیگری هدفه، ما به دیگری به منزله هدف نگاه میکنیم، اینجور نگاه نمیکنیم که رابطه رابطه ابزاری باشه استفاده کنیم و مثل یک مثلا میوهی که آبش را بگیریم و کفالش را دور بندازیم. اینجور نیست. ولذا شما وقتی با این دیگری که عشق شماست نصف گم شدهش، بعد جالبه میگن یه نصف گم شده، هر کسی یه نصف گم شده داره، لذا میگن عشق جایگزین ناپذیره. وقتی ما با هم یک وی اویرنس میسازیم، یک جان تازه، یه هویت تازه، یه من تازه، یعنی با هم وقتی عاشق و معشوق با هم یه من تازه میسازن، این یه تولد جدید رخ میده و این تولد جدید که رخ میده دیگه دیگری نمیتونه جای این نیمه رو بگیره، یعنی شما در حقیقت کامل شدی و یک زیست جهان جدید، یک هویت تازه، یک به اصطلاح جان تازه‌ای پیدا کرده ای.
متشکرم.
خواهش
ده دقیقه اولمون رو
بگیریم.
فاصله بگیریم به همین سرعت. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و گفتگومون رو درباره ویژگی‌های ارتباط اصیل ادامه خواهیم داد برای 10 دقیقه دیگر ان شاء الله. فاصله 10 دقیقه نمیشه، فاصله کوچولو گفتگومون 10 دقیقه دیگه.
بشریت همواره قربانی رنج فراوان بی هدف و بی ثمری است که به دلیل ناتوانی در درک حد و مرز تحصیل ثروت و عجز از پرورش لذت‌های اصیل زندگی را با نگرانی‌های بیهوده مضطرب می‌کند.
خدمت شما که برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تماشا میکنید، عرض میکنم که فردا 9:50 صبح این برنامه تکرار میشه. آیتور، ارتباط اصیل، یک اینکه دو سویه است، دو اینکه جزء و کله، و سه اینکه رابطه هدفه.
بله.
و ابزار
من به اون توجه دارم. بله، چون او واجد یه ویژگی هایی است، چون او واجد یه زیبایی هایی است، یه کیفیاتی است، یه آگاهی، یه تجربه، یه روح زیبایی داره. ارسطو هم در واقع در اون اخلاق نیکوماخوس دوستی ها را که 3 قسم میکند، یکی میگو دوستی سود محور، دوستی لذت محور مبتنی بر لذت، و دوستی مبتنی بر شخصیت. من او را میخوام چون او واجد این روحه، این جانه، و به این دلیل هست من با او ارتباط دارم.
خب الان همون ویژگی هدف بود.
بله بله. یعنی اصالت در واقع به این برمیگرده که او دارای، در حالی که در رابطه غیر اصیل من خودم را میخوام در واقع. ببینید الان واقعا بسیاری، حالا من این ویژگی را بگم بعد این نکته ای که عرض میکنم، یکی هم گشودگی هست. در رابطه اصیل دو طرف به سوی گشودگی دارن. من پنجرم را، پنجره ذهنیم را، تجربیم را، روحم را، همونطوری که به اصطلاح انسان ها آغوش رو یکدیگر باز میکنن، روحم را باز میکنم به سوی شما تا نسیم معرفتی و اون زیبایی هایی که جان شما داره به باران بر جان منم بباره.
سخاوت، یعنی سخاوتمندانه.
بله، هم اجازه میدم این باز بشه، گشودگی، و اجازه میدم شما خودت باشی، گشوده بشی. بله، اگر بر جای من غیری گزیند، دوست حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. در واقع من اجازه میدم تو مستقل باشی، تو آزاد باشی، تو طعم خودت را داشته باشی
با همون گشودگی.
با گشودگی، یعنی ببینید معنای ارتباط یکسان شدن روح انسان ها نیست. تو با اون، من چیزهایی ندارم و شما داری، شما چیزهایی نداری من دارم، ما با هم یکدیگر را کامل میکنیم. من اجازه میدم تفاوت‌های تو به رسمیت شناخته بشه و به اصطلاح شما کپی من، من سعی نمی‌کنم شما رو مثل خودم کنم، با تحمیل، با اجبار، هرچند که تأثیر میذاریم بر هم، یه رابطه دیالکتیکی با هم داریم و یکدیگر را تأثیر میکنیم، تکامل میبخشیم. ولی متاسفانه در روزگار ما بیشتر الان مخصوصا بیشتر به دنبال همون آی دیزایر هستیم. من میخوام یعنی چی؟ یعنی بیشتر ما دنبال اینیم ستایش دیگری را دریافت کنیم، دنبال این هستیم تایید دیگری را دریافت کنیم، بیشتر حس خودخواهی من را میخوایم از طریق دیگری ارضا کنیم. و واقعا ما عملا دل مشغول دیگران نیستیم، ما تایید از دیگران میخوایم. ما از دیگری میخوایم یه کسی باشه مثل یه ضبط صوت، مثل یه تنین، مثل یه پژواکی که توی کوه هست. آدم به من بگه آفرین، فقط بگه آفرین، فقط بگه تو بهترین هستی، تو زیباترین هستی، تو باشکوه‌ترین هستی. و طبیعتا ما در حقیقت به عنوان مرآت با دیگری برخورد نمی کنیم، بلکه بیشتر به اصطلاح یه رابطه یا من تایید میکنه یا رقیب منه، یعنی یا مثل منه یا رقیب منه. و مرتب
دو حالت داره، یا له یا علی.
در حالی که اون مرآت بودن میتونه زیبایی های من را نشان بده، زشتی های من را نشان بده، رو من اثر بذاره، از من اثر بپذیره.
پس توش نقدم هست،
توش نقد هست، توش گفتگو هست، توش بهتر شدن هست،
تصحیح.
بله تصحیح هست. رابطه‌ای که الان وجود داره مخصوصا در دنیایی که الان ما توش هستیم، رابطه مبتنی بر رقابت نه صداقت، رابطه مبتنی بر قضاوت کردن نسبت به یکدیگره. اینی که ما مرتب به اصطلاح دیگری را نمره میدیم، قضاوت میکنیم، مثل این که توی مسابقه هستیم که در حقیقت مرتب میخوایم از دیگری ببریم. یک نکته‌ای که انشاءالله میمانه برای جلسه بعد و به نظرم فوق‌العاده مهمه، ماهیت رابطه در دنیای جدیده. و من با امید خدا این رو خیلی به تفصیل توضیح خواهم داد که در مخصوصا جامعه سرمایه‌داری مدرن یه عقلانیتی به وجود آمده که عقلانیت مبتنی به ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، ازش تعبیر میکنه به عقلانیت مبتنی بر هدف. این عقلانیت مبتنی بر هدف در مقابل عقلانیت مبتنی بر ارزشه. این که ما اون چیزی که برامون مهمه یه اهدافی تعریف میکنیم در رابطه، یعنی رابطه ها شده رابطه وسیله و هدف، و تو این رابطه ها اون چیزی که برامون مهمه اون غایته و رسیدن به اون غایت. اون غایت چیه؟ در نظام سرمایه داری و در جامعه مدرن اون غایت به اصطلاح درآمده و سوده، و پول نقش تعیین کننده در این رابطه داره. یه جامعه شناس دیگری هست هم عصر به اصطلاح اونم زیمل، گورگ زیمل، اون میاد رو پول تکیه میکنه. ببینین ما وقتی بحث رابطه میشه جناب درست کار، ما توی خلا با هم رابطه نداریم. ما آدم هایی هستیم که صبح میریم بانک پول میگیریم، نمیدونم به اون مغازه مراجعه میکنیم، یه چیزی میخریم، خونه میخریم، خونه اجاره میدیم، نمیدونم وام میدیم الی آخر، حقوق میگیریم، کار میکنیم. یکی از چیزایی که جامعه شناس ها در روزگار ما برون تأمل کردن و چیز وحشتناکی هم شده و به نتایج عجیبی هم رسیدن اینه که پول ماهیت، یعنی ما فکر میکنیم پول یه ابزاره، در حالی که اینها متوجه شدن، مخصوصا زیمل متوجه شد پول مناسباتی را در بین ما آدم ها ایجاد کرده و شبکه ارتباطی ایجاد کرده و دیگری را ایجاد کرده و رابطه ایجاد کرده که این رابطه خیلی رابطه عجیبیه. ببینید مثلا اون چیزی که فرهنگ به تعبیر وبر، فرهنگ مبتنی بر عقلانیت، عقلانیت ابزاری، عقلانیت معطوف به هدف اقتضا میکنه درآمده و مصرفه. و اینی که ما مرتب بتوانیم درآمد بیشتری داشته باشیم. و رابطه من و شما با هم اینه که چقدر از قبل شما پول گیر من میاد. شما مهم نیستید. ببینید در رابطه غیر اصیل طرف رابطه مهم نیست، نیاز من مهمه. اینی که شما کی هستید اصلا اهمیتی نداره. پول یه امر غیر شخصیه. پول رو من میتونم از این خودپرداز بگیرم، میتونم توی سیستم الکترونیکی وارد حسابم بشه. شما الان این شبکه ارتباطی که توی مثلا به اصطلاح چیزای الکترونیک، تجارت‌های الکترونیک، فارکس رو نمیدونم اینها هست، بهش توجه بکنید که ببینید طرف اصلا مهم نیست و ارتباط مهم نیست و هرچه بیشتر ارتباط آدم ها با هم خشکتر، بیروحتر، ریاضیتر، من اون کسی بیشتر دوستش دارم که سود بیشتری، پول بیشتری به من میده. مدیر کارخانه وقتی احساس میکنه که به اصطلاح کارگراش اخراج بکنه، مثلا درآمدش بیشتر میشه، به صرفه تر از اخراج میکنه. هیچ عواطف انسانی، به اصطلاح رنج انسانها، رنج دیگری هیچ اهمیتی نداره. اتفاقا زیمل دقیقا متوجه شد که فرهنگ مبتنی بر پول حتی به چیزهایی کشیده شده. من دو مثالش را به اجمال الان مطرح میکنم، بقیهش را میذارم برای جلسه بعد. شما مثلا به اصطلاح پدیده فوتبال را مثلا نگاه کنید در جامعه ما، که میگن تا قرنیمه قرن 19 اساسا زمین فوتبال به این شکلی که الان هست، یه زمین محدود با به اصطلاح خطکشی های مشخص و اینها نبوده و به اصطلاح زمان بازی هم وسیع تر بوده و تعداد گل هایی هم که رد و بدل می شده میگن خیلی کمتر بوده. ولی الان با نگاه جامعه شناختی، البته من خودم اینکه از کسایی هستم که واقعا عاشق فوتبالم، خیلی هم دوست دارم
خوشبال فوتبال،
ولی راستش ببینید فوتبال الان یه امر تجاریه. یعنی شما وقتی که از این سطوح ظاهری فراتر برید، اون چیزی که مهمه اینه که این بازی چقدر میتونه مخاطب جذب کنه، چقدر میتونه هیجان ایجاد کنه. ورزشگاه‌های ساخته میشه، مکان ورزشی که ساخته میشه مبتنی بر همون درآمد هست و سود هست. مثلا این چیزای تبلیغاتی که وجود داره، اینی که بازیکنان، تک تک بازیکنان به اصطلاح کم کم لباسی که میپوشن، با به اصطلاح نوع حرکاتشان کنار تابلویی که وای میستن، کنار تابلویی که توپ را با آوت میزنن، اون تبلیغ چه شرکتی هست؟ ببینید یعنی در واقع این شبکه ارتباطی تهش مثلا میشه پول. و پول هستش که پول وقتی باشه یه رابطه بیرحمانه، یه رابطه سطحی، یه رابطه شکننده. بسیاری از افراد من دیدم میگم فلانی با فلان دوستت چجور ارتباط داری یا نه، میگه راستش فلانی ما یه قراردادی با هم داشتیم مثلا سر فلان مبلغ، و بنا بود مثلا 200 به من بده، من نمیدونم چی شد. خود ارسطو در اخلاق نیکوماخوس به خوبی متوجه شد که رابطه مبتنی بر سود یه رابطه سطحی، یه رابطه شکننده است. انشاءالله در جلسات بعدی که برنامه را ادامه میدیم توضیح خواهم داد که این فرهنگ یک ضد فرهنگه. این معنای شبه معناست. بشر جدید هر روز بیشتر و بیشتر تنهاتر میشه. ماشین به شکلی، تکنولوژی به شکلی، پول به شکل دیگری، عقلانیت خاص خودش و ارتباط خاص خودش را برای ما به ارمکان میاره و این ارتباط یه ارتباط خشک و بیروح و مکانیکی و ارتباطی است که به اصطلاح هر روز ما را تهی‌تر میکنه و یکی از ریشه هایی که واقعا انسان جدید تنها شده فقدان همون ارتباط های صمیمانه، عاشقانه، دوسویه، ارتباط خویشاوندی، ارتباط پدر و فرزند، ارتباط مراد و مرید، ارتباط شاگرد و استاد، ارتباط هاش عاشق و معشوق، همه اینها، تمام این ارتباط ها ریدیوز شده، تقلیل داده شده به ارتباط تولید کننده، مصرف کننده، نمیدونم فروشنده، خریدار و این گونه ارتباط ها که سمبل ارتباط غیر اصیل هست.
خوبه در همین حال ما این رو هم توجه بکنیم که خوشبختانه در جامعه ما، حالا ما که خودمون خبر داریم، گروه بزرگی از جمعیت کشور ما در شهرها و بخش‌های مختلف کشور شاید بتونم بگم که درکی از این درد نداریم آقای دکتر. یعنی ما خدا رو شکر هنوز مبانی سنتیمون باقی است. ما هنوز خیلی، حالا غیر از شهرهای بزرگمون شاید که بگذاریم که یه مقداری متاسفانه مبتلا هستیم، اما انصافا در مورگهای جامعهمون الحمدلله اون گرمای ارتباط انسانی عاطفی پدر فرزندی استاد شاگردی، چون همین چند هفته پیش یا یکی دو هفته پیش روز معلم رو پشت سر گذاشتیم، روز پدر، روز مادر، این گرمایی که هست
گرما نباید کم بشه،
نباید کم بشه. آره، هشدارش درسته.
آره. دوستان میگن راستن یه، خب واقعا بعضی دانشجو میبینی مثلا این توجه دارن. مثلا شما از این کلاس میای اون کلاس دیگه میبینی نه، اونا اصلا در حد یه زبانی تبریک میگن. یه دوست که داشتم میگه رفتم سر کلاس بهشون گفتم روز معلم بر شما
بله خوب نیست. نه من خودش شده نخواستم مالکشی کنم چیزی ها، نه،
ولی من جای شکرش
احساس کردم که واقعا
این شبکه ارتباطی از بین نرفت.
آره، من احساس کردم که بخش بزرگی از جامعه، به خصوص اونها که از مراکز شهرهای بزرگ دورند، با خیلی از این مسائل مثل همون فارکس و، یعنی من تصور کردم اون بورس بازایی که دائما تو خونهشون نشستن و دارن از طریق دستگاه‌های دیجیتالی کار بورسشون رو انجام میدن و مدیریت مالیشون رو انجام میدن، یا بانک‌کارها و کسانی که کارهای مالی دارن در بازارهای مالی به خصوص، اینا خب خیلی از جامعه ما هنوز درگیرش نیستن الحمدلله، ولی این هشدار و این توجه دادن شایسته است که جناب علی فرمودید. متشکرم. ما برای هفته آینده انشاءالله باز بحث آقای دکتر رو خواهیم شنید، اما حالا فاصله کوتاهی میگیرم، میایم خدمت شما و انحصارا به عنوان بخش بینندگان خدمتون خواهیم بود. فکر میکنم اول آقای تلفن‌ها رو گوش بدیم که مرتبط با بحثمون هست، تلفن‌ها رو بشنویم، یکی دو تلفن، بعد پیام‌هایی که مربوط به هفته پیش هست. سیما زر رو تماشا میکنید از شبکه 4 تلویزیون. خب آقای دکتر خدمت شما هستیم، اگر تلفن هست بشنویم. الو.
الو.
سلام علیکم خانم.
سلام از دنگر جناب آقای درستگاه.
سلام علیکم، متشکرم از تماستون. معرفی بفرمایید و سوالتون خدمت شما هست.
من در خدمتتون هستم. من ابتدا عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر علی زمانی، استاد ارزشمند و بزرگوار، همچنین مجری محترم جناب آقای درستکار و کلیه عوامل و دست‌اندرکاران برنامه پربار و وزین سیم و زر. خدمتتون می‌خواستم عرض کنم جناب آقای درستکار، من بسیار زیاد علاقه‌مندم به این برنامه و با توجه به اینکه علاقه‌مند هم بودم به برنامه‌های مطالعات در خصوص معنای زندگی و همینطور اشعار مولانا و تفسیر اشعار مولانا، زمانی که با این برنامه آشنا شدم و این برنامه رو دیدم، به گونه این برنامه برای من اثر بخش و جذاب بود که حتی ایام عید رو و تعطیلات رو ترجیح دادم که باشم و برنامه رو واقعا دنبال بکنم و سلسله برنامه ها رو با حتی با تکرارشون رو من واقعا نگاه میکردم این برنامه سیم و زر رو.
اینا رو میگید که ما خدا رو شکر کنیم دیگه. اینا رو میفرمایید که ما خدا رو بیشتر از این شکر کنیم.
واقعا من هم خدا رو شاکرم و سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خیلی دنبال میکردم به اصطلاح برنامه های مولانا رو و اشعار مولانا رو، و وقتی جناب آقای دکتر علی زمانی و به خصوص با سوالاتی هم که حضرت عالی مطرح فرمودین، می دیدم که چقدر این برنامه هم راهگشا هستش و هم کاربردی هست یعنی برنامه نیست که فقط شما بشنوین و بعد کنار بگذارید. این برنامه اثرات خیلی زیادی در زندگی روزمره ما داره. یعنی من واقعا اثراتشو در زندگی خودم و خانوادم به عینه واقعا شاهد بودم و این جا داره من تشکر بکنم هم از جناب آقای دکتر علیزمانی استاد بزرگوار، هم از حضرت عالی با سوالای بسیار ارزشمندی که مطرح فرمودین و هم از کلیه دستندرکاران این برنامه.
خیلی ممنونم. نیف که فرصت نیست که ادب شایسته کنم خدمت شما. اسم شریفتون رو بفرمایید، از کجا تماس میگیرید با سوال؟
من فریبا فرصتی هستم، از کرج تماس میگیرم.
خواهش میکنم خانم،
اگر اجازه بفرمایید یک سوال کوچیکی هم من از محضر استاد دارم اجازه دارم
بفرمایید. خواهش میکنم. بزن الله
تقاضا میکنم با این اگر به این که در مباحث پیشین آقای دکتر علیزمانی محبت فرمودن و ارتباط معنا بخش رو در واقع ارتباط مبتنی بر فضیلت تعریف فرمودن، با توجه به اینکه زیبایی یکی از ارزشمندترین فضایل می باشه و طبیعت مظهر و جلوه‌گاه زیبایی هستش، میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که یکی از راه‌های اساسی نیل به معنا ارتباط با طبیعته. اما نحوه درک و استنباط معنا از طبیعت به خصوص تو دنیای مدرن که انسان از طبیعت بسن فقط نفع خودش رو میطلبه کمی برای ما مبهمه. آیا چطوری ما میتونیم واقعا از معنا، از طبیعت به معنا برسیم؟ و به عبارت دیگه اینکه طبیعت چطوری میتونه واقعا معنا بخش و هموار کننده یه مسیر معنا برای ما باشه؟ آیا صرفا حضور در بحث زیبایی میتونه معنا بخش باشه یا اینکه ما باید نگاه و درک زیباشناسانه‌ای داشته باشیم تا از زیبایی بیرون به زیبایی درون برسیم؟
بحبه.
و واقعا فلسفه برای رسیدن به این نگاه و برای رسیدن به این درک چه پیشنهادی دارن؟ اینه که من استدعایی که از جناب آقای دکتر علیزمانی استاد بزرگوار و حضرت عالی دارم که پاسخ این سوال رو مطرح بفرمایند، من بسیار ممنون و سپاسگزار خواهم.
ان شاء الله فرصتی باشه سوال بلند هم از شما بشنویم خانم.
خیلی ممنون.
نه چون باید تلفن دیگری هم بشنویم است. خیلی ممنونم. خیلی خیلی ممنونم. آقای دکتر مگه حرفی دارید؟
خواهش می‌کنم. واقعا خانم پرسرتی لطف کردن. در ضمن سوالشان یه جوره خودشان هم تا اندازه‌ای جواب دادن. بله، این که طبیعت یکی از سرچشمه‌های معناست و اینی که زیبایی، ارتباط با زیبایی معنا بخشه و اینی که طبیعت یکی از سرچشمه‌های زیباییه و اینی که نحوه ارتباط ما با طبیعت باید یه نحوهی باشه که بتوانیم از این زیبایی، الان ارتباط انسان جدید با طبیعت باز شده ارتباط ابزاری، ارتباط تکنیکال، و اینی که ما اجازه بدیم گشودگی داشته باشیم به روی طبیعت و طبیعت را اجازه بدیم که به تعبیر هایدگر اون صدای هستی به ما شنیده بشه. به نظر من اینی که فرمودن آیا نگاه زیبایی شناسانه ای لازمه، بله، ما به اصطلاح با نگاه تکنیکال، با نگاه ابزاری، با نگاه کمی اگه به طبیعت نگاه کنیم فقط به اصطلاح منبع انرژی میبینیم، در حالی که طبیعت سرچشمه زیبایی است. ما به ایشان قول میدیم و خدمت بینندگان که یه بحث خوبی انشاءالله، نمیگم زیباییشان ستایش میشه، یه بحث خوبی انشاءالله راجع به طبیعت و معنا داشته باشیم و به اصطلاح اینی که ایشان فرمودن که زیبایی بیرونی باید با زیبایی درونی، یعنی این چشم و اون نگاه باید این رو درک کنه و به اصطلاح
باید زیبایی رو ببینه یا درک معنای زیبایی مسئله از کدامش،
و حتی ارتباط باید برقرار کنه و حضور باید داشته باشه، صدا رو باید بشنوه، زیبایی رو باید ببینه. اینو انشاءالله من قول میدم که در یک برنامه با امید خدا به تفصیل مطرح کنم.
من
به
عنوان یکی از بینندگان های تو
خواهش میکنم
خدمت شما هستیم برای تلفن بعدی. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. معرفی میفرمایید؟
بله، مزاری هستم از مشهد و عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیزم. من کوتاه سوال میپرسم و چون میتونم وقت برنامه محدوده. آقای دکتر فرمودن زندگی معنادار لزوماً زندگی که مبتنی بر ارتباط اصیله. آیا با خودشون هم اشاره فرمودن که مباحث جامعه‌شناسی که زندگی های مدرن شاید از آری از این زندگی معنادار باشه، آیا چنین الزامی اولا چگونه محقق میشه؟ البته گفتم به هفته آینده، ولی من خیلی اشاره کوتاهی میخوام از این موضوع ببینم. چگونه محقق میشه واقعا در جامعه مدرن و با توجه به اینکه ما به عنوان انسان در این فرهنگ مدرن متأثر هستیم، آیا این نگاه ابزاری بر ما حاکم هست برای این نگاه تغییر پیدا کنه؟ متشکرم و خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنون آقای مزاری، خیلی متشکرم.
ببینید واقعا جوامعی مثل جامعه ما که همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید یه سنت زیبایی داره و یه سنت عمیقی داره، هم به لحاظ دینی، هم به لحاظ ادبی، هم به لحاظ فرهنگی. وقتی مواجه میشه با مدرنیته، ما نمیتوانیم و نباید دقیقا همون نسخه ای را که غرب رفته و دقیقا در همون مسیر و به همون لوازم و به همون نتایج و بلاها گرفتار بشیم. من تمام تلاشم اینه که میخوام بگم آقا ما با پول زندگی میکنیم، ما با تکنولوژی زندگی میکنیم، ما با اینترنت زندگی میکنیم، ما با
مدرنیته
با مدرنیته به هر حال 100 سال ما وارد بازی مدرنیته شدیم، ولی تمام تلاش من اینه که به اصطلاح غرق نشیم. و به نظر من اگر این امکان وجود نداشته باشه، تمام این بحث‌های ما بیخوده. یعنی بگیم آقا این یک موجی هست، یه بهمنی هست، میاد بهمه را
میبره
و هیچی نمیذاره و به قول مارکس میگفت همه چیز دود میشه و بخار میشه و همه چیز از بین میره، یه چیز سفت و سخت باقی میمانه. نه، واقعا من امیدوارم مخصوصاً با فرهنگی که ما داریم بتوانیم جمع کنیم، بتوانیم یه سنتزی بین سنت و مدرنیته، یه زندگی داشته باشیم که در این زندگی انسان، البته الان قبول دارم انسان ابزار نباشه، البته الان قبول دارم واقعا گاهی وقتا من بعضی شهرستان میدم یک خیابون 10 تا بانک هست.
بله.
حتی اون که جناب عالی فرمودید شهرستان مثلا چیز هست، واقعا شما نگاه کنین حضور پول.
بله.
حضور فرهنگ مبتنی بر پول به اصطلاح اینا، ببینید اینا یه لوازمی داره، این
حد حدودی داره.
اینا ببینید گاهی وقتا اگر ما توجه نداشته باشیم، هشدار ندیم، تمام روابط میبینید رابطهای پولی میشه.
موافقم.
اونی که قوی تره، اونی که پول بیشتری داره، یه بار میبینید مثلا حتی توی رای گیری، توی انتخابات حرفش جلو میبره. بنابراین من با ایشان همدلی میکنم که کار سختی است، ولی ما میخواییم در این امواج مدرنیته بازیگر باشیم، نمیخواییم شکست خورده باشیم، میخواییم بس. البته انشاءالله تو جلسه بعد بازی مقداری مفصل تر بحث میکنیم.
خیلی متشکرم.
وقتی توجه به بیماری داشته باشیم، توجه به آسیب، خود این به ما کمک میکنه،
بخشی از درمان،
بخشی از درمان، بخشی از پیشبینیه.
خیلی خیلی ممنون، هم از توضیحاتتون هم از تذکرتون به من. نه درست میفهمی، این غلبه، این غلبه در کشور ما هم آغاز شده.
منم نگاه کاملا خالی ندارم،
اون تو من اون حد از
درسته
غلبه و
مقهوری رو. بله بله، اون تنهایی و اون بیکسی رو که در فرهنگ غرب هست، در فرهنگ مدرن هست، خوشبختانه در شبکه ارتباطی ما هنوز وجود نداره.
الحمدلله. خیلی ممنونم. یکی دو دقیقه وقت داریم، من میپرسم دیگه. آیا تو پرسیدن چطور میشود عاشق خدا شد؟
خیلی سوال اساسی و فوق العاده است. ما با امید خدا بحث خدا، عشق و معنا رو که مطرح میکنیم، با توجه به این که هر چه زیبایی در اینجا هست جلوه زیبایی خداست. اگر شما عاشق کسی میشید، عاشق زیبایی میشید، باید این سوال رو بپرسید این زیبایی از کجا آمده. و به قول افلاطون میگفت این کپیه، این رو گرفته. ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا اون که. من به نظرم همین ممارست، این که همه چیز از خداست، زیبایی از خداست، جمال از خداست، هر چی زیبایی هست اساسش اونجاست. ان الله جمیل یحب الجمال. بله بله.
نظر استاد راجع به دیگر خواهی در بحث زیبایی من و دیگری چیست؟
دیگر خواهی که از نیازهای اساسی ماست. ما نیاز به دیگری داریم، ما دیگری را می خواهیم. ولی تمام بحثی که ما در این شبها خدمت بینندگان عزیز داشتیم اینه که این دیگر خواهی را هدایت کنیم، کدام دیگری را بخواهیم و چه نوع خواستنی
و چگونه
بخواهیم. دیگر خواهی در جان ما به اصطلاح قرار داده شده، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود ندانه. اگر دیگری اولیا باشن، دیگری نمیدونم انسانهای پاک باشن، انسانهای سالم باشن، ما این میل را مثل کمال خواهی، مثل به اصطلاح زیبایی خواهی، اینه باید درست هدایت کرد، خطای در مصداق پیش نیاد.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم تو هفته بعد یکم دم بکشیم.
ایشالله.
خیلی متشکرم.
در خدمت
شما. همراه آقای دکتر علی زمانی عزیز و همکارانم من علی درستگار هستیم و ضرباتون خداحافظی میکنم. یادآوری میکنم فردا 9:50 دقیقه صبح برنامه تکرار میشه. برنامه بعدی نقد چهاره که ازتون دعوت میکنم تماشا کنید. خداحافظ.